کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان. برادرم جناب تله‌نویی از سبزوار همراه ماست. نوشتن از سعدی شیراز: طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت بدرآی، تا ببینی طیران آدمیت. آقای ازراف از مشهد یا خانم ازراف گفتن که بی زحمت شما یه انسان با تقوا نشون بدید. دوست عزیزم، ما در این برنامه سعی میکنیم روی خودمون کار کنیم و اصلا کاری به نشان دادن دیگران نداریم. اسفندیار گنجگاهی از تهران گفتند: سلام. فرمود علی علیه السلام: انسانهای با تقوا عفیفند، احتیاجاتشان بسیار کم است و مردم به خیر و نیکیشان امیدوار و از شر و بدی آنها در امانند.
اگر می‌بینیم هر جامعه رو به رشد هست از نظر علم و دانش، از نظر امنیت و عدالت، خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که افرادی که در اون جامعه زندگی میکنن اطاعت خدا رو دارند، خودشونو سپردن به خدای مهربان، که امام موسی کاظم علیه السلام فرمود قوی ترین مردم کسانی هستند که توکلشون رو به خدا میکنن. تنهایی نیست که ما الان میریم نماز میخونیم، مهم اینه که اون نماز چی به ما میگه. درس بگیریم از این نمازهایی که میخونیم، درس بگیریم از بزرگان دین، درس بگیریم از قرآن، اهل بیت علیه السلام. اینهاست که انسان رو به عزت و رستگاری میرساند. اگر کسی خودش رو حفظ کرد، مسلماً خانواده، جامعه، دیگران حفظ میشد. چه کسانی خودشون رو حفظ میکنن؟ افرادی که تقواشون بالا. سید اکبر شعبانی
مشهد. خانم اعظم ساکی نوشتند: فرمود مولانا چون که تقوا بست دو دست هوا، حق گشاید هر دو دست عقل را. پس حواس چیره محکوم تو شد، چون خرد سالار و مخدوم تو شد. حس را بی خواب خوابندر کند، تا که غیبی ها ز جان سر برزند. هم به بیداری ببیند خواب ها، هم ز گردون برگشاید باب ها.
خداوند فرموده اگر تقوا داشته باشید من قدرت تشخیص حق و باطل رو بهتون میدم. معنی آیه قرآن هستش. خداوند متعال از نظر این مسئله اینو عنوان کردن که یک حالت عرفانی، یک حالت روحانیه که به انسان داده میشه بر اثر گناه نکردن. البته همین نیست که یک روز مثلا آدم گناه نکنه و بعد تموم شد و فردا دوباره شروع کنه. بعد از یک مدت که انسان گناه نمیکنه، جلوی خودش رو میگیره، یه نیرویی در حقیقت خداوند بهش میده که حکمت بر زبونش جاری میشه و این تشخیصی که حق و باطل رو با هم میده یه چیز متافیزیکی هستش، یه انرژی هستش ماورای علمی که بشه با دست بررسیش کرد یا بشه همینجوری از نظر علمی بیانش کنی که دو تا چهار تا. اینطور نیستش. اگر مغز انسان بتونه نیروهای زیادی رو به کار ببره و ازش استفاده بکنه، به نیروهای خیلی بزرگی میرسه که این تقوا باعث میشه که اون نیروهای مغزی به اذن و اراده خداوند زنده میشن. رحمن رحیم منان کریم سلام علیم ملجا اله الا هو غفار جمیل وهاب لطیف تواب سمیع بصیر لا اله الا هو وحيد قدير محيي المميت الظاهر والباطن. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو.
عفا آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا.
گر سر هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمم ندار ازم بی پاش زندگی. هر کس به جز تو را انکار می کنم، من عاشق تو اقرار می کنم.
هر کسی با خدا رفیق بشه وقت اعتماد میکنه، توکل میکنه، وقت دل تو سختی ها هم بر اون می سپاره و کم نمیاره. خدا می فرماید اگر کسی تقوا داشته باشه با من معامله بکنه، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاره، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، من راه رو براش باز میکنم، گشایش تو کارش ایجاد میکنم و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم، از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش بر خدا باشه خدا بسشه، کم دیگه نداره. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی که بخواد میرسه، خدا سوار کاره، خدا زمین خوردنی، کار از دستش در نرفته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتها یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بنده.
تا فرصتون به پایان رسید، دعا میکنم برای خودم هم برای شما که قدرت دست کشیدن داشته باشیم که هرچی به سرمون اومد از شهوات بود و از خواستنهای زیاد. اجازه بدید با این شعر قدرت الله خاکساری عزیز از گرمسار که سروده خودشون هم هست از شما خدافظی کنم. نوشتند: به نام تو که رحمان و رحیمی، برای بندگان بندگان خود نویدی، زبا تقوا پذیرفتی عمل را، که از او ایمان و نیکی ها تو دیدی. سپاسگزارم از آقا قدرت الله و شما که تا این لحظه همراه ما بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هویت
اسلام با انقلاب پیوند دارد، بذر انقلاب در اسلام وجود دارد، ولی ما مسلمان های انقلابی به اصطلاح ما که الان هم مسلمانیم و هم معتقد به انقلاب، در سر یک دوراهی قرار گرفتیم. به این دوراهی خیلی دقیق است، یعنی در ابتدا تشخیص دادن می شود که دو راه است، اما واقعا دو راه است و بیاد هم با یک دیگر تدریجاً فاصله بگیرم. با اون این است که انقلاب اسلامی یا اسلام انقلاب، آینده ما چی باید باشد؟ راه آینده ما راه انقلاب اسلامی باید باشد یا راه اسلام انقلاب؟ انقلاب اسلامی یعنی راهی که هدف اسلام است و ارزش‌های اسلامی. انقلاب مبارزه برای برقراری ارزش‌های اسلامی، مبارزه برای ما هدف نیست، وسیله است. اسلام و ارزش‌های اسلامی برای ما هدف است. ما انقلاب می‌کنیم برای ارزش‌های اسلامی، مبارزه می‌کنیم برای ارزش‌های اسلامی. پس هدف برای ما اسلام است، مبارزه و انقلاب برای ما وسیله است. اما یه عده‌ای میان انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی اشتباه می‌کنند، یعنی برای اونها انقلاب هدف است، مبارزه هدف است، اسلام وسیله‌ای است برای مبارزه، اسلام وسیله‌ای است برای انقلاب. وقت معنیش اینه که ما از اسلام چی را میخواییم؟ از اسلام انتخاب میکنیم، انتخاب میکنیم هرچه از اسلام ما را در مسیر مبارزه قرار بده او را قبول میکنیم و هرچه از اسلام فکر بکنیم لااقل ما را در مسیر مبارزه قرار ندهد او را از اسلام قرار بده. اون وقت تفسیرها از اسلام، تفسیرها از انسان، تفسیرها از توحید، تفسیرها از تاریخ، تفسیرها از جامعه، تفسیرها از آیات قرآن ببینید متضاد و متناقض می شود. میان این که ما اسلام را هدف بدانیم و مبارزه را و جهاد را و هر چرا که اسمش رو بگذارید وسیله ای برای برقراری ارزش های اسلامی، یا نه مبارزه را هدف بدانیم. من باید مبارزه بکنم، من باید همیشه در حال مبارزه باشم و اصلا اسلام آمده برای مبارزه، نه اسلام نه مبارزه. در اسلام عنصر مبارزه هست، اسلام خیلی دستورها آورده است، یکی از اونها مبارزه است، اما نه اینکه اسلام فقط آمده برای مبارزه، هدفی جز مبارزه ندارد. اسلام آمده برای اینکه بشریت را به سعادت برساند، یکی از وسایلی که در شرایط خاص از اون وسایل استفاده می کند مبارزه است.
هویت صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و همتر موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز از پخش شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. شنوندگان عزیز ارجمند، از این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه ایران امروز باشید که توسط همکارانم به طور زنده تقدیم حضور شما خواهد شد.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. من حسین معتمد هاشمی هستم در کنار آقای جواد فیاضی و سرکار خانم بادپر، تهیه کننده و صدا بردار این برنامه. دعوت میکنم که برنامه ایران امروز رو بشنوید از گروه ورزش و تفریحات رادیو ایران.
خاک تو میروی دردم
در فصل سرما قرار داریم و ورزش‌های زمستانی بازارش بسیار داغه. هم بخش تفریحی و سرگرم کننده ی رشته‌های زمستانی برای پر کردن اوقات فراغت و هم بخش قهرمانی رشته‌های زمستانی، به ویژه اینکه امسال هم بازی‌های المپیک زمستانی در شهر پکن چین برگزار میشه، پکنی که چند سال قبل میزبان بازی‌های المپیک تابستانی بود و حالا در سال 2022 میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی رو تجربه خواهد کرد.
سلام. سه اسکی باز از دو بخش آلپاین و صحرانوردی اعزامی به المپیک زمستانی چین مشخص شدن، اما با روشی متفاوت با دوره‌های قبل، اون هم پس از سه مرحله انتخابی.
امتیاز همه شرکت کنندگان به صورت خیلی فوری به محض اینکه مسابقه تموم میشه روی سایت FIS یا همون فدراسیون جهانی اسکی قرار میگیره و در انتها انشالله با رنگی که میده این فدراسیون و نفرات برتر که معرفی میکنه، بهترین نفر ما انشالله اعزام میشه به مسابقات المپیک.
خانم عاطفه احمدی، نماینده اسکی آلپاین ایران در المپیک چین:
حمایت و رفتن به اردوها و تمرینات خارج از کشور.
وظیفه داریم که هماهنگ کننده خوبی باشیم، وظیفه داریم که روحیه بدیم به همکارانمون و اون چی که نیاز دارن در خدمتشون از قوانین کشور استفاده بکنیم.
آقای حسین صاحب شمشکی، نماینده اسکی آلپان:
با همین مسیر حالا 260-70 متر اختلاف ارتفاع، هر کاری که کردی، هر رقابتی که کردی، اونجا جنگ، اینجا رفاقت.
سید ستار سید، نماینده اسکی صحرانوردی کلاسیک در المپیک چین:
بیشتر فصل رو شروع میکنیم به اسکای رانینگ، کوهنوردی و دو ماراتون.
المپیک زمستانی پکن بهمن برگزار میشه.
اسکی بازان ایران برای حضور در رقابت‌های المپیک زمستانی 2022 دهم بهمن ماه ایران رو به مقصد چین ترک خواهند کرد.
خب در این بخشی که شنیدید کاملا مشخص بود که کاروان ورزشی کشورمون با چه نفراتی در بازی‌های المپیک زمستانی شرکت خواهد کرد. صحبت‌های آقای دکتر سجادی، وزیر محترم ورزش و جوانان، و آقای نظریان، رئیس فدراسیون اسکی رو هم شنیدید و برخی از ملی‌پوشان اسکی کشورمون. اما ببینیم به طور کلی وضعیت رشته‌های زمستانی در کشورمون چگونه است و چقدر توجه میشه به ورزش‌های زمستانی از بعد قهرمانی. سکا خانم آزاده پیراکو از روزنامه‌نگاران ورزشی و دبیر سرویس بخش منهای فوتبال روزنامه ایران ورزشی پشت خط ارتباطی ماست. خانم پیراکو سلام و روز بخیر.
سلام آقای معتمد هستم، روز شما و همه شنوندگان این برنامه بخیر باشه. در خدمتتون هستم. بله. موضوع اعزام کاروان ایران به المپیک زمستانی هست. بله. که مراسم بعدقشون هم قراره امروز برگزار بشه. و حالا من همین چند دقیقه پیشم با یکی از بچه‌ها صحبت می‌کردم، دیگه آخرین کارهای مربوط به واکسن و مسائلی از این دست که برای بچه‌ها باید انجام بشه، که واکسن دوز سومش رو زدن، حالا یه سری مسائلی به وجود اومده دارن انجام میدن تا انشالله ظرف چند روز آینده کاروان کشورمون راهی پکن بشه، جایی که امسال خیلی هم حرف و حدیث داره دیگه. به هر حال در یک فضای سیاسی داره برگزار میشه، خیلی از یک سری از کشورها تحریم کردن این المپیک رو، البته از نظر مقاماتشون، اما خب کشور ما با توجه به دیداری هم که چند روز قبل آقای سجادی با سفیر این کشور داشت، عنوان کرده که حضور پیدا میکنه و حتی برای اینکه نشون داده بشه مشکلی وجود نداره از این لحاظ، هم وزیر ورزش و هم به احتمال خیلی زیاد رئیس کمیته ملی المپیک راهی این کشور میشن، راهی این شهر میشن تا المپیک زمستانی رو از نزدیک ببینن. شما نگاهتون بیشتر در رابطه با این هستش که ما شرایط کشورمون در المپیک زمستانی به چه صورت هست؟ به هر حال اگر برگردیم به سال 1334، زمانی که اولین بار کاروان ما تو این مسابقات شرکت کرد، و بعد مرور میکنیم دونه دونه مسابقات رو، میبینیم که خب ما معمولا خیلی رده های بالایی رو به دست نیاوردیم. شاید در دو سه دوره که ما رده 30 رو به دست آوردیم و بعد با این تیت مواجه بودیم که بهترین عمل کرده کاروان ایران در المپیک زمستانی، یعنی اینکه خب این اعداد هستن که با ما حرف میزنن و نشون میدن که ما تو چه شرایطی هستیم و از این تیمی که داره میره، از این ورزشکارمون، چه انتظار میتونیم داشته باشیم.
بله.
خیلی وقتی که تو رشته های حالا المپیک تابستانی بچه ها میرن، باز هم ما با این نگاه مواجهیم که خب بچه ها باید برن و حتما مدال بگیرن، و معمولا هم تو هفته اول، چون رشته هایی هستن که رشته های مدال آور ما نیستن، ما میبینیم که تندهای ساخته میشه و جوری صحبت میشه که انگار خب هر ورزشکار ما که به یه رویداد بین‌المللی میره باید نتیجه بگیره، اما خب ما باید بیایم به کشور خودمون نگاه بکنیم که تو دوره‌هایی که این بچه‌ها داشتن تمرین میکردن، کارهای آماده سازیشون شکل میگرفته، واقعا چه اقداماتی صورت گرفته که حالا قبل از اعزام یا در حین مسابقات میگیم که خب پس باید چه نتایجی کسب کنن. من فکر میکنم که ما تو دوره‌های مختلف، حالا خب یه مدتی هستش که با تغییر مدیریت فدراسیون مواجه هستیم، ولی خب تو دوره‌های مختلف صرفاً حضور تو این رویداد مهم بوده برای بچه‌هایی که تو این حوزه فعال هستن و اینکه بتونن بهترین خودشون باشن. یعنی هر بار که مثلا با فروغ عباسی صحبت کردیم، با خانم باهر صحبت کردیم تو سال‌های قبل، دوره‌های قبل، یا بچه‌های دیگه مرجان کرد، آقای سارشون شکر، همشون تاکیدشون این بوده که خب ما شرایطمون همینه، قرار نیست بریم اتفاق خیلی ویژه‌ای رقم بزنیم، اما میریم که بهترین خودمون باشه. در مورد این بچه هم همینه، یعنی اینکه واقعا ما نمیتونیم انتظار خیلی عجیب غریبی داشته باشیم، شاید به خاطر اینکه یکی از مسائلی که همیشه بچه‌ها روش صحبت کردن همیشه نقطه ضعف ما بوده، اینکه بچه‌ها عمو می‌کردن که به خاطر شرایط کشور واقعا یه زمان زیادی رو اینا برای تمرین از دست میدن و عملا تمرینی نمیتونن داشته باشن به خاطر حالا موضوع برف و شرایطی که باید به لحاظ اقلیمی براشون وجود داشته باشه.
بله
و فکر می‌کنید که
نه بفهمید، اگه توضیح دیگه هست بفرمایید.
خواستم
عرض بکنم که پس در این دوره ما فقط برای اینکه حد نصاب‌های شخصی ورزشکاران بهبود پیدا بکنه احتمالاً در المپیک زمستانی شرکت می‌کنیم دیگه، یعنی دوباره تکرار همون اتفاق‌های دوره‌های پیش به عبارت
دیگه. ما تو همون دوره‌هایی هم که بچه‌ها رفتن داشتیم که مثلا تو المپیک سوچی اگر اشتباه نکنم که مثلا ما اومدیم خبر دادیم که خب ما در رده 30 اومدیم رسیدیم به رده 30 و قرار گرفتن توی 30 نفر بالاتر، یعنی یه اتفاق خیلی خوب برای ورزش ما. شاید ما بتونیم این رو بیایم به عنوان نقطه هدف قرار بدیم، ولی خب حالا کارشناسان این رشته خیلی بهتر میتونن راجع به این موضوع صحبت کنن یا خود ورزشکاری که دارن اعزام میشن. اما من تاریخچه‌ای که وقتی مرور میکنم و اون رو دارم خدمتتون عرض میکنم، معمولا ما تو این شرایط بودیم و اصلا نمیتونیم انتظار ویزه‌ای داشته باشیم. یه بخشش برمیگرد به همون بحث اردو، با هر کدوم از این بچه‌ها که صحبت میکنیم اینا میگن که خب ما نیاز داریم زمان زیادی تو اردوهای گروه مرزی باشیم به خاطر اینکه بتونیم مثلا فضای برای تمرین داشته باشیم. وقتی که خب اینجا نصف سال یا بیشتر سال رو نمیتونیم تمرین میکنیم، واقعا ما چه انتظاری میتونیم داشته باشیم که حالا بچه‌های ما یکی دو ماه هم که بیشتر بهشون توجه نمیشه تو بهترین حالا، چه به لحاظ رسانه‌ای چه از جنبه‌های مختلف.
بله.
خب تو این شرایط واقعا من فکر می‌کنم ما قبل از هر چیزی، قبل از هر اظهار نظر، اول از همه باید سطح توقعاتمون رو با سطح اون چیزی که داره ارائه میشه با مرفی ذره همسان بکنیم، بعد بشینیم صحبت بکنیم که خب حالا مشکلاتمون چیه و برای بهتر شدن باید چه کار کرد.
بله. تشکر میکنم از توضیحات شما خانم پیروپور،
ممنون از برنامه. خدا نگهدار.
وقت بخیر.
خدا
خدا. با عرض سلام خدمت تمامی شما هممیهنان گرامی و دوستان
بعد سلیمی، ببینیم چه میکنه این وزنه رو. 214 کیلوگرم رکورد دنیا میکشه و راحت و مصمم
داره. چرا که نه، پرتاب سمتی از یو دستان سمد نیچوه بهران
کتا. حمایت از سعید معروف، این ضربه به توی از میرزا جانپور
مهدوی کیا این سانس رو انجام میده. عالی میره که در واسه باز
دو ثانیه تمام.
زهره نعمتی بانوی خوبه تیراندازی با کمان کشورمون،
مدال طلا حسن یزدانی یعنی جویبار.
یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع خلالان عزیزی توی دروازه گل.
خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان.
ساعت 12:54 است و شما شنوندگان محترم برنامه زنده ایران امروز رو میشنوید از گروه ورزش و تفریحات با محوریت ورزش‌های زمستانی. اما در این بخش از برنامه با جناب آقای عباس نظریان گفتگو می‌کنیم، رئیس محترم فدراسیون اسکی کشورمون. خب خانم پیراکو هم اشاره کرد که امروز مراسم بدرقه اعضای تیم ملی اسکی ما به بازی‌های المپیک زمستانی پکن برگزار میشه. مقدار سر آقای نظریان هم شلوغه، ولی خیلی ممنون که در این گفتگو ایشون حاضر شده. آقای نظریان سلام و وقت بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه وزین شما ایران امروز. در خدمت
بله
شما.
تشکر میکنم. آقای نظریان، مردم خوب کشورمون چه توقعی و چه انتظاری از ملی پوشان اعزامی داشته باشن؟
خب من ضمنی که آرزو میکنم بهترین اتفاقات بیفته برای ورزشکاران ارزشمندمون. من امیدوارم که تجربه 3 دوره در واقع شرکت در مسابقات و مسابقات آلپاینون برای آقای حسین صاحب شمشکی، در المپیک اتفاقات خوبی رقم بزنه و ما بتونیم وضعیت امتیازمون و وضعیت رنکینگمون رو در این دوره از مسابقات با پشتوانه تجربه بسیار بالای این ورزشکار ارزشمندمون داشته باشیم و همچنین همین تجربه رو ما در جناب آقای سید ستار سید داریم با 4 دوره حضور در المپیک. بله. ثروت ارزشمندی است و من امیدوارم که این تجربه به کمک این دو ورزشکار عزیزمون بیاد و بهترین اتفاق یا بهترین رنگ و امتیازی که تاکنون در المپیک ها برای ورزش ایران، المپیک های زمستانی برای ورزش ایران رقم خورده، انشالله ما توی این دوره داشته باشیم. ضمن این که جوان ما، بانوی جوان ما سرکار خانم عاطفه احمدی هم جز ورزشکاران پر انرژی، پر انگیزه و پر تلاش ماست که من امیدوارم به عنوان یک نیروی جوان که برای اولین بار در واقع آلپاین داره شرکت میکنه در مسابقات المپیک، بتونه همون جوری که خودش حس میکنه که بتونه بهترین عملکرد رو در همه مسابقاتی که تا کنون داشته تو این دوره انشاءالله رقم بزنه، نتایج خوبی و شادی آور باشه برای ورزش کشور.
آقای نظریان، هم آقای دکتر سجادی وزیر محترم ورزش و هم آقای صالحی امیر رئیس محترم کمیته ملی المپیک اشاره کردند که حضور ایران و به اهتزاز در آمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در محل بازی‌های المپیک زمستانی خودش افتخاری است برای ورزش ایران و اهمیت داره. به نظر شما ما بالاخره چه زمانی، کی، چند دوره دیگه میتونیم خودمون رو در قامت یک مدعی نشان بدیم در ورزش‌های زمستانی؟
ببینید، من سهه گذاری میکنم قطعا و قاعدتا فرمایشات هم مقام عالی وزارت، هم جناب آقای دکتر صالحی امیری عزیز به عنوان رئیس کمیته ملی المپیک ایران، و ما بستگی داره. اگر خیلی ایدئالگرا باشیم، ذهنی فکر کنیم، شاید بشه یه جور دیگه صحبت کرد تا اینکه واقع گرا باشیم. قاعدتا ورزش‌های زمستانی متعلق به کشورهایی است که 12 ماه سال رو عرض کنم خدمت شما از برف استفاده میکنن، ببینید در رشته هایی که ما در 70 سال گذشته شرکت کردیم. اگر ما در ورزش های یخی یا سالونی شرکت کنیم، شاید شرایط به اهتزاز در آوردن پرچمون، حتی نزدیک سکوها یا به سکو رفتنمون، شاید خیلی خیلی قابل پیشبینی تر باشه تا ورزشی مثل آلپاین، ورزشی مثل سنوبورد، ورزشی مثل حتی کراس کانتری که شاید ما حس میکنیم در کراس کانتری بهتر باشیم. اما ما باید بپذیریم وقتی در اقلیمی حضور داریم که 1-2 ماه بیشتر یا 3 ماه بیشتر برف نداریم، زمین ظرفیت های ما، زیرساخت های ما، محدودیت های تجهیزاتی که ورزشکاران ما دارن، اینها نمیتونیم ما هیچ قولی بدیم که در واقع بتوانیم واقعا پا به پای کشورهایی که هیچ گونه محدودیتی تو این زمان ها ندارن پیش بریم. بنابراین این یک واقعیت است که این ورزش یک ورزش متعلق به اقلیم خاص، متعلق به شرایط خاص و هر جای امکان پذیر نیست، و انتظار ما باید واقع گرایانه باشه تا در واقع به نوعی رویایی.
آقای نظریان، امکان پیشرفت و توسعه در رشته های دیگر زمستانی هم وجود داره یا نه؟
قطعا وجود داره، حتی در همین رشته ها هم ما وضعیت بدی نداریم. ببینید امروز نزدیک به 100 کشور در این مسابقات شرکت میکنن و تایم و رنکی که ما داشتیم 30 هست با شرایطی که ما داریم در آلپاین و در صحرانوردی. این رنک بسیار خوبی هست، یعنی ما نباید تصورمون باشه که فرض کن الان در شرایط ما نامناسبی هستیم. ما بر اساس داشته ها مصابقت میکنیم، اما حتما ما در ورزش های سالونی و ورزش های یخی که حدود 10 رشته دیگر هست، بنابراین ورزش های زمستانی صرفا به کوه و برف و زمستان ختم نمیشه، و در ورزش های سالونی یخی از جمله کرلینگ، از جمله اسکیت روی یخ، هاکی روی یخ، آبسد، اسکلتون، لوشتواری و امثال اینها فرصت بسیار بسیار
اینا بزرد. فعال هستن تو ایران الان های نظریان یا نه اصلا به طور کلی فعالیت ما نداریم توی رشته ها؟
استارت میکنیم، تازه درون شروع میکنیم، انشالله بتونیم در المپیک 2026 میلان و 2030 که حالا یا ساپورو هست یا ونکوور کانادا، هنوزشون محل مشخص نشده، انشالله بتونیم شرایط بهتری در ورزش های سالونی داشته باشیم که امروز قاعدتا ازش محروم هستیم، و انشالله بتونیم با برنامه ریزی که میکنیم در دوره های بعدی با یک کاروان بریم و از این محدودیت های 1-2 نفری که متعلق به اقلیم و کوهستان هست یه خورده فاصله.
بله، خب در این لحظه ارتباطتون برقرار شده با یکی از ملی پوشان سابق اسکی کشورمون، آقای حسین کلهر، که هم در اسکی چمن و هم در اسکی روی برف ایشون تخصص داره. آقای کلهر سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم و آقای دکتر نظریان.
بله، خب صحبت های نظریان رو شنیدید که ایشون معتقده که تجربه ملی پوشان کشورمون در این دوره از رقابت‌ها ملی پوشان آقا در واقع خیلی کمک میکنه به اینکه بتونن بچه‌ها نتایج خوبی رو در بازی المپیک زمستانی بگیرن. نظر شما چیه؟